بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که اگر کسی وظیفه اش تقیه بود اما عمل به تقیه نکرد، آیا نمازش و وضویش درست است یا درست نیست؟ مثال زدیم، فرض کنید وظیفه این آدم وضوء تقیه ای بود، اما وضوء تقیه ای به جا نیاورد و مسح علی الرجلین کرد، آیا نمازش درسته یا نه؟ وظیفش این بود که بر فرش سجده کند، اما بر فرش سجده نکرد و بر تربت سجده کرد، آیا نمازش درست است یا نه؟ بحث ما هم در تقیه خوفی است. مثال سوم بزنید، وظیفش این بود که تکتف کند، قبض، البته اونا میگن قبض، ما میگیم تکتف، کلمه تکتف اونا بدشون میاد، قبض، قبض الیسرا بالیمنا میگن. فرض کنید این آدم قبض الیسرا بالیمنا نکرد و نماز را به اصطلاح دست باز نماز خواند، آیا نمازش درست است یا نه؟ شیخ اعلی الله مقامه یک ضابطه ای را در اینجا مطرح کرد و ما ضابطه را روز یک شنبه خواندیم. آیا کسی هست که اون ضابطه را بگوید؟ ضابطه شیخ چه بود؟ شیخ یک ضابطه کلی در اینجا مطرح کرد، بعد یه سوالی که جوابش مونده. خب عرض کردم خدمتون که این جزوه هایی که ما تهیه می کنیم برای این است که لااقل آقایون با مطالعه پیشین تشریف بیارن. آقای قادری خیلی ورق نزن، نگاه کنید، حواست با من باشد. ضابطه این بود، بله شما هم فقط کوشش را گفتی، متن قاعده را نفرمودی. عرض کردم خدمتتون که شیخ چنین قاعده فرمود، فرمود بر این که امر به تقیه در متعلق عبادت ایجاد قید و ضیق نمی کند. من روز یک شنبه چی می گفتم؟ می گفتم در متعلق عبادت کن فیکون نمی کنه، صلات مقید به قبض نمی شود. بنابراین اگر کسی وظیفه اش قبضه، اگر قبض نکند نمازش درسته، چون دلیل تقیه یه حکم تکلیفی است، حکم وضعی نیست که در متعلق نماز در این حالت قید ایجاد کند، بگد صل مقبوزن. اللهم که این آدمی که تارک تقیه است عملش متعلق نهی باشد، قهرن در اون موقع مورد فساده. مثال مثل سجده بر تربت کند، نمازش باطله. چرا؟ چون سجده بر تربت در این حالت حرام، جان در خطر، قهرن سجده این آدم باطل. وعتف علیه انت، مثالا آخر بگو، وعتف علیه انت مثالا آخر، آمد به جای این که مس کند، به جای این که قصد کند چه کرد؟ مس کرد، وضوعش باطله. پس فرق بگذاریم، اولا ضابطه این است که امر تقیه ای در متعلق عبادت اخذ قید نمی کند که حتما چنین کن، حتما قبض کن، حتما عرض کنم خدمت که بر فرش سجده کن، حتما پاهای خود را بشور، در متعلق عبادت اخذ نمی کنی. و در این حالی که اخذ نمی کند، بنابراین باید عبادت این آدم صحیح باشد. اللهم که عمل برخلاف تقیه متعلق نهی باشد، از اون نظر وضوءش باطله یا نمازش باطل. نمیدونم این جمله را آقایان تحویل گرفتید یا نه، حتما که اوامر تقیعی احکام تکریفیه، احکام وضعی نیست که بیاد بگد مکلف سلم القبض که قبض بشود جزء عبادت، سلم القصد قصد بشود جزء وضوء، یا بگد سل، یا بگد اسجد علی الفرش فرش بشود متعلق عبادت. نه، در متعلق عبادت چیزی را اضافه نمی کنه، این محقق. ولی باید فرق بگذارم بین قبض و بین اون دو مثال. در قبض در متعلق اخذ نشده، قبضم نکنیم چیزی متعلق نهی نیست، اما اگر نشویم مسح کنیم مسح ما متعلق نهی. عرض کنم بر فرق سجده نکنیم، این متعلق عبادت نیست، اما اگر بر تربت سجده کنیم متعلق نهی، از نظر باطل میشه. این درس ما بود روز یک شنبه. بعد شیخ اعلی الله مقامه یک سؤال مطرح کرد، سؤال را خواندیم، جوابش امروزه. جناب سبزوار، سؤال شیخ چه بود؟ سؤال شیخ چه بود؟ گفت اگر انسانی باشد، همه سنی ها هوا سرده، عرض کنم بارانی است و برفی، همشان مس بر خفین میکنن. ما هم که با اونها هستیم، عرض کنم وضو گرفتیم، اصلا مس نکردم، نه مس بر بشره که خود شارع اجازه داده که مس نکن، مس بر خفینم نکردم. شما خودت گفتید که امر تقیعی در متعلق نماز اخذ نمیشه، نمیگه سلی توضع معد مسح علی الخفین. پس انسانی که اصلا مسح را به کلی حذف کند، باید وضوء این آدم درست باشه. چرا؟ چون بشره اش که خودش میگه نکن، خفینم که قرار شد که در متعلق عبادت اخذ نشه، باید وضوء این آدم که اصلا مس نکشیده صحیح باشد. یک نوع شبهه سوفسطائی که میگد یک سنگینگ یک دانه مساوی با سنگینگ یک بار گندمه. چرا؟ این گدونه که سنگینی نداره، دومی هم که نداره، سومی هم که نداره، هیئت اجتماعی هم که اعتباریه، پس یک خروار گندم سنگینیش با یک دانه مساوی. اینا میگن شبهه سوفسطائی. خدا رحمت کند یکی از اساتید ما این شبهه را مطرح کرد، گفت جوابش این است که این آدم بخواد بفهمد اون یک خروار گندم را بگذارن کولش تا بفهمد بر این که سنگینی او با یک دانه مساوی هست یا نیست. این آدم هم چنین شبهه سوفسطائی میکند، میگد انسانیست وضو میگیرد اصلا مس نمیکند، لا علی البشر ولا علی الخفین، اما بشر که خودت گفتی نکن تقیه است، اما خفین خودت گفتید که امر به خفین در متعلق نماز اخذ نمی شود، و حال اینکه اجماع داریم وضوء این آدم باطل. شیخ اعلی الله مقامه در رساله تقیه که هم در آخر متاجر چاپ شده و هم مستقلن چاپ شده جواب می دهد، می فرماید نه، علت این که وضوء این آدم باطله یه چیزی از اجزاء وضوء را کم گذاشته. کدام را کم گذاشته؟ اصل مسح را. ولو مسح علل بشره گفته نکن، اما از اصل مسح نگذشته، جامع بین خفین و بین بشره. فمسحو به وجوهکم فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. مس دو چیزی، یکی مباشرت الماس مع الممسوح، این ساقط، مباشرت الماس مع الممسوح بشر ساقطه، اما اصل مس ساقط نیست، ولذا این آدم کم گذشته اصل مسح را انجام نداده. شیخ جناب احمدی اجازه بدید، شیخ به این جواب از کجا منتقل شده؟ شیخ به این جواب از کجا منتقل شده؟ یا حفاظ العالم، شیخ از اون حدیث اجازه نمیدید. الله بگه احمدی، بذار من عرضم تمام بشه بعدن فرمایش شما رو گوش میکنم. شیخ به این جواب از کجا منتقل شده؟ از روایت عبدالاعلا در رسائل در حجیت ظواهر کتاب. مردی عرض میکند یبن رسول الله اسرتو فنقطع وفری، لیس خوردم ناخنم افتاد و من روش جبیره گذاشتم، چرقم وضو بگیرم؟ حضرت میفرد این هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج فمسح علی المراره، بر مراره مسح کن، که مراره در حقیقت همان تحالیست که روی زخم میگذاشتن. شیخ در اونجا در بیان این حدیث میگد، میفرمگد مسح دو حیثیت داشت، یک مباشرت الماسه مع الممسوح، این عملی نیست چون زخمه، اما اصل مس محفوظه، باید بر اون جبیره مس بکنم. از اون حدیث که در خاطرش بوده به این جواب منتقل شده، این آدمی که نه بر بشره مس کرده و بر خفین، با شبه صوفستائی میخواد درست کنه، بگد بر این که بشره که خودت گفتی، خفینم که قرار شد در متعلق عبادت عقص نشود، چرا وضوی من باطل؟ شیخ میگد نه، شما یه چیز را کم گذاشتی و آن اصل المسح است. ولو عرض کنم خدمتون که بر بشره گفتم نکن، اما از اصل مسح نگذاشتم، شما میتونسته اصل مسح را در ضمن مسح علی الخفین عمل کنید. این بیان شیخ است در رساله و نه به این مشروحی که من گفتم. حضرت امام طبق نوشته ای که من دارم 1332 نوشتیم یا 31، ظاهرن 31، علا اجهارن تقیه را که برا ما بحث کرد به شیخ ایراد میکنم. حتی اون بیانشم که در رسائل ایراد میکنم، میگد هرگز اقلا از آیه فمسحو به رؤوسکم تعدد مطلوب نمیفهمم. یک مطلوب این باشد که بر بشره مس بکش، یه مطلوب هم این باشد که بشره نشد لااقل خود مس را. میگد اقلا هرگز از آیه مبارکه به تعدد مطلوب پی نمیبرن، که هاهنا مطلوبان احداهما احدهما المسح علی البشره، دوم اصل المس. حتی تو مثال در درس یه مثالی گفت به اصفهانی ها برخورد، گفت این که شیخ میگد که حالا که بر بشره نیست، برو عرض کنم جبیره بکش، که در واقع شیخ اینه از آگه میخواد استفاده کنه از حدیث. گفت مثل این بیان مثل اون اصفهانیست که پنیر را پشت شیشه گذاشته بود، به بچه ها میگفت که تا کی میخواد پنیر بخوری؟ به شیشه بزنید و بخوری. توجه کردی؟ خب اونها هم که در دست بودن بهشون برخورد. ولی بعد بعد دیگه شما بدترش کرده دیگه، تو دیگه عرض کردم اصفهانی تر کردی. بعد ایشون اینجورا گفت، بعد عرض کردم پنیر را پشت شیشه گذاشته بود و بچه ها به عرض کردم شیشه می زدن ده می خوردن، می گفت مثل این می مونه. شیشه زدن پنیر خوردن نیست، مست دو چیز نیست. یکی بگه مست بر، مست بر بشره، حالا که مست بر بشره نشد اصل مست. پس شما جناب وضودار اصل مست را ترک کردی، نه بر بشره و نه بر خفن. تو میتونسته اصل مست را حفظ کنی ولو با مست بر خفن. پس چرا وضوی این آدم باطله؟ این مقدار بخونیم تا برسیم ببینیم چرا باطل. عرض کردم خدمتتون که حالا دیگه میخوام بخونیم دیگه طول میکشد. به نظر من دیگه این از امام نیست، ظاهرا در جزوه من نیست. ممکنه بگیم وجود این آدم باطله. چرا؟ اگر بخواد وجود درست باشد یا باید امره، یا باید امر واقعی داشته باشد یا امر ظاهری. این آدم که وضو دارد اصلا مست نکشیده، نه، امر واقعی دارد چون بشره مست نکرده، و نه امر ظاهری را امتثال کرده که امر بر مست علی الخفین باشه. از این راه بگیم وضوش باطله، نه از اون راهی که شیخ میگد اصل مست مطلوب شارع بود، این آدم اصل مست را انجام نداد، تا اشکال امام وارد بشود که ما تعدد مطلوب نداریم، که یک مطلوب ما بشره باشد، یک مطلوب ما خود مست کردن باشد. و لذا اون روایت عبدالاعلا را حضرت فرموده، هنوز نکتهش را ما نفهمیدیم. این بیان شیخ است که میگه حالا که بر بشره نمیتونه مست کنی، بر کبیره مست کن. این بیان شیخ است و الا منهای بیان شیخ هنوز اون حدیث برای ما مفهوم نیست. تعبدا میگیم بر کبیره مس بکشد، نه اینکه مس بر کبیره میسوره، نه اینکه مس بر کبیره میسوره، معصوری هست به نام مس علل بشره. تا اینجا تمام. ولی در این حال از بعضی از روایات استفاده می شود که اگر کسی عمل بر وفق تقیه نکند عملش باطله. آیا این با قاعده‌ای که شیخ گفت در تعارضه؟ شیخ گفت اگر عمل بر تقیه نکند عملش صحیحه. چرا؟ چون تقیه در متعلق عبادت اخذ نمی شود. ببینید این روایت را، روایت داوود رقی. قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام حتی جاء داوود ابن زربی فسأله عن عدت الطهاره. سنی ها سه بار می شورند، صورت سه بار، دست سه بار، چپ سه بار. فسأله عن عدت الطهاره فقال سلاسن تقیتن. البته تقیه برای حفظ جان داوود ابن زربی بود که تحت نظر هارون الرشید بود. من نقص عنه فلا صلات له. این با قاعده شیخ تطبیق نکرد. شیخ گفت که امر به تقیه در متعلق عبادت کن فیکن ایجاب نمی کنه، یعنی وضوع را مقید به سلاسن نمی کنه که توزع سلاسن. ولی زا گفت اگر آمد بر وفق تقیه انجام نداد، همه اعمالش درسته، مگر اینکه یک قاعده دیگر باشد که به اون عمل نهی متعلق باشه. میفرماید من نقص عنه فلا صلاست فلا صلات له. اگر دو بار بشوید این عرض کنم خدمتون نماز نداره. اللهم بگیم نه، اگر دو بار بشوید این متعلق نهی واقع می شود. اینن مانند سجده بر تربت، مانند عرض کنم مس بر رجله. الا اجهاره، حالا محل بحث اینه، سابقا حالا که امکانش کمه، سابقا دوران این عبدالعزیز ابن سعود مؤمنین عرض کنم در عرفه وقتی اختلاف در ماه بود، روز دهم شیعیان قاچاقی می رفتن عرفات، یک دقیقه و دو دقیقه در عرفات می استادن، می گفتن ما عرض کنم عرفه را درک کردیم ولو به مقدار لازم و به مقدار رکن. یک دقیقه دو دقیقه رکنه، بقیه واجبه. اگر حرف شیخ درست باشد باید بگیم هرچ اینها باطله، یعنی هرچشون نمیتونیم بگیم باطله، این عملشون عمل صحیحی نیست. چرا؟ چون متعلق نهیه. البته هرچشون درست، چون بعدن عرض کردم خدمتون که عرفه تقیه ای را درک کرده بودن، روز هشتم در عرفات بودن، روز نهم که در حقیقت دهم اونهاست یک دقیقه آمدن. باید بگیم این عملشون عمل لغویش، حرامه. چرا؟ برخلاف تقیه است. در هر حال این مسئله را تا اینجا ما رسوندیم که شیخ ضابطش اینه، اگر برخلاف تقیه رفتار کرد عمل باطل نیست، چون نهی در متعلق عبادت معخوذ نیست. باید خودش را ببینیم، اگر خودش متعلق نهی شد میشود باطل، مثل تجده بر تربت، مس بر رجله. اون موقع بیاییم این دو روایت را حل کنیم، یک روایت و یک عمل. روز دهم سعودی ها رفت در عرفات ایستاد، این منهی عنه دیگه به درد نمیخوره. اما هرچشون درسته، چرا؟ طبق تقیه انجام داده هم. یا این روایت زربی، سه بار نشست دو بار شست، ممکنه بگیم این دوبار متعلق نهیه، قهرن وضوعش باطل. حضرت امام میفرمود نه، اینجا نهی مایه فساد نمیشود. چرا؟ از قبیل اجتماع امر و نهیه، هم امر دارد واقعا هم نهی دارد. عرفات هم امر دارد واقعا، هم نهی دارد تقیه، اجتماع امر و نهی. همچنین اگر مس کند پا را هم امر دارد و هم نهی دارد. اگر سجده بر تربت کند هم امر دارد و هم نهی. و ایشون قائل به این بود که از قبیل اجتماع امر و نهی. ما هم در اینجا یک مشکلی داریم. خب اجتماع امر نه جایزه، ولی قصد قربت متمشی نمیشه. چطور میتونیم با یک عملی که مقبوض مولاست عرض کنم قصد قربت کنیم؟ فقط این مشکله، و الا جواب ایشون جواب کافیه. در قصد قربت گیر میکنیم. اللهم بگیم نه، از یه نظر قربت هست، از یه نظر مقبوضه، از یه نظر محبوبه. ایشون میفرمود مانع ندارد که از یه نظر مقبوض باشه، از یه نظر محبوب. مثال میزد، میگفت در خانه قصبی دست بر سر یتیم بکشیم، از یه نظر مطلوبه، از یه نظر محبوب. آقای سبزوار میگد از اول درس تا آخر درس دو مرتبه این را ساندویچی برای ما بشمار، بریم فصل دیگر. چشم، ساندویچی. عرض کردم روز دوشنبه، روز یکشنبه، آقا صبر کنید، بحث ما این شد که اگر کسی بر خلاف تقیه رفتار کرد عملش چگونه است. شیخ گفت عملش درسته. چرا؟ بگید همه. چرا؟ چون امر به تقیه در متعلق نماز تغییر و تبدیلی نمیدهد، وظیفه را عوض نمی کند که وظیفه بشود شستن پا یا سجده بر فرش. دو، شبهه مطرح کرد، پس اگر کسی وضوع بگیرد اصلا مس نکند، باید وضوعش درست باشه. چرا؟ واقعا مأمور نبوده و بنا شد که امر تقیه‌ای در متعلق وضوع کن فیکن ایجاب نکنه. جواب داد سه، جواب داد ولو این آدم نسبت به بشر مأمور نبوده اما اصل مس مطلوب مولا بوده ساقط شده. پنج، ایراد امام. ایراد امام چه بود؟ گفت اینجا از قبیل تعدد مطلوب نیست که بگیم مس بر بشره یک مطلوب، اصل مس هم مطلوب دیگر، این عقلایی نیست. شش، جوابی که من گفتم چی بود؟ گفتم این آدم وضوعش امر نداره، نه امر واقعی دارد که بشره باشه و نه امر ظاهری را امتثال کرده خفین چرا دیگه وضوعش درست باشه. هفت، عرض کنم خدمتتون که از روایت ضربی استفاده شد که اگر کسی برخلاف تقیه عمل کند عملش باطل. گفت فلا صلاته، نه توجیه کردیم لعل، چون دوبار بشوید این متعلق نهی از نظر باطله. و اما نسبت به وقوف در عرفات که آخریه، از نظر شیخ باید بگیم عملشون عمل باطله. چرا؟ چون متعلق نهی، عملشون عمل لغوه. آخرین مطلب، امام رحمت الله علیه فرمود نه، ممکنه از قبیل اجتماع امر و نه بگیریم. کمل کلام رو در این فصل، بریم فصل جدید. فصل جدید بیاریم بعد ترتب، نه جای ترتب بزبین اسیته فکر بکنیم. الفصل السادس، فصل ششم. آقای قدرتی، الفصل السادس، اجزاء العمل على وفق التقیه من الاعاده والقضاء. این فصل بیت القصیده. بیت القصیده یعنی چه؟ یه شاعر ده تا شعر میگد ولی یه بیتش خیلی کجراست، به اون میگن بیت القصید یا بیت القصیده. در میان فصولی که ما در این کتاب داریم، این بیت القصیده. فرقش با فصل سابق خیلی روشنه. فصل سابق این بود که لو ترکه العمل بالتقیه، ولی در اینجا عکسه، لو عمل بالتقیه. اگر کسی عمل به تقیه کرد، آیا عملش صحیح است یا نخی اعاده و قضا لازم دارد؟ و بحث ما در تقیه خوفیه، نه تقیه تحبیبی، اون بعد میاد. به نظر ما و به نظر غالب علما، الا من شذ و ندر، عملی که موافق تقیه باشد، عرض کنم مثبت قضا و اعاده است. که انه این وجود عمل تقیه ای، امر تقیه ای، واقعی ثانوی است. یک امر واقعی اولی داریم، یک امر واقعی ثانوی داریم. امر واقعی اولی غسل مسح الرجلین، امر ثانوی اضطراری غسل الرجلین. این در حقیقت امتثل امرا واقعیا ثانویا امر اضطراری را عرض کردم خدمتتون که امتثال کرده. توضیح ذلک، قرآن می‌فرماید فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم، این اطلاق دارد، اطلاقش بفرمایید سواء فی حال الاضطرار او فی حال الاختیار، سواء فی حال التقیه او فی غیر حال التقیه، این اطلاق دارد. ادله تقیه حاکم بر ادله تقیه، التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم، ادله تقیه حاکم بر، بترقش بگید حاکم بر اطلاق آیه است، اصطلاحات رو بگید، ادله تقیه حاکم بر اطلاق آیه است. البته اگر ادله تقیه را نداشتیم ما باید نمازمان باطل باشه. چرا؟ فمسحوا برؤوسکم و ایدیکم اطلاق دارد هم حال تقیه و غیر تقیه، اضطرار و غیر اضطرار. اما ادله تقیه را وقتی که به این نسبت بدهیم، نسبتشون حاکم و محکومه، که انهو میگد فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم فی غیر تقیه، اگر تقیه آمد این اطلاق از بین میره. و لذا نمیگن ادله تقیه احکامه، نمیگن ادله تقیه احکامه ظاهریه است، بلکه میگن واقعیه ثانویه است. احکام تقیه چرا میگن واقعیه؟ چرا نمیگن ظاهریه؟ چرا؟ ظاهری در لسانش، ظاهری در لسانش شک عقص می شود. اینجا من شک ندارم. احکام ظاهری یه احکامی است که در لسان اون شک عقص میشه. اون این است که عرض کنم خدمت کنم لا تنقض الیقینه به شک، ادله تقیه در لسانش شک نیست. واقع برای من شفاف و روشن است، محض واجبه. من با چه کنم شمشیر برهنه بالای سر من هست، التقیه فی کل شیء استر و الیه ابن آدم. و لذا میگیم ادله تقیه ادله احکام ظاهری، یعنی احکام واقعیه ثانویه است و این حاکم بر آنه. در حقیقت همان را تفسیر میکنم. دلیل ما بر این مسئله چیه؟ عرض کردم این فصل بیت القصیده. فقیهی که الان میخواد توضیح المسائل بنویسد، زائران خانه خدا هم گرفتارن، این فصل را باید ان علمن مطالعه کنه. خود شما ان علمن شبها مطالعه کنید، بر این نوشته اکتفا نکنید. ما دو گروه دلیل داریم. یک گروه ادله خاصه است، گروه دوم ادله عامه. ادله خاصه در مورد، مورد معین، حضرت به علی بن یقین گفت این چنین وضو بگیر، بعد از مدتی نامه نوش عوض کن، من بعد این چنین وضو بگیر، روایات خاصه است. همین داوود زربی حضرت دو جور دستور داده، اول سلاسن گفته، بعد از مدتی نامه نوشت کردم، بعد دیگه اسنین دوبار. روایات خاصه در مورد خاصه. علی ابن یقین، بیت یقین در بغداد بیت عظیمی بوده، اصولا از بیوتات بزرگ آل یقین در بغداد، و این وزیر هوشمند آمدن به جناب هارون گفتن که این شیعه هست، گفت من امتحانش میکنم. عرض کردم مخفیانه امتحان کرد، دید نه موقع وضو مثل سنی ها وضو میگیرد، سه بار میشوید، پا را هم میشوید. بعد از دور صدا زد گفت یا علی، من فکر میکردم که شما رافضی هستی. بعدن معلوم شد که همه سخنها سخنچینی بوده از ما بودی. همین که این کرگان گذشت، فردا نامه از موسی بن جعفر رسید که من بعد از شما خطر رفت شد، وضو را به سما بگی. نامه اول گفتم مثل سنی ها، نامه دوم گفت مثل ما ها. حضرت دیگه نگفت جناب علی ابن یقین این چند ماهی که مانند سنی ها وضو گرفتی نمازت را اعاده کن، وضو را اعاده. اصلا حرف نزد. سکوت آقا موسی بن جعفر صلی الله علیه افضل دلیل بر این که عملی که مطابق تقیه باشد این مجزیه و ادله تقیه نسبت به ادله اولیه از قبیل حکومت. یفسر دائرة الدلیل الاول و یزکیه. بخونیم. ما دل على الرخصه فی مورد خاص، صفحه چنده؟ 28. اذا ورد دلیل على الرخصه فی عبادت خاصه فلا شك في دلالته على الاجزاء، فان معنى الرخصة في المورد عبارة عن اكتفاء الشارع بالعمل المعتق به على وجه التقية، واليك بعض ما ورد في هذا الموضوع. روى الشيخ باسناده عن ابي الورد، صفحه 29 دیگه ها. روى الشيخ بإسناده عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا أراق الماء أراق الماء ثم مسح على الخفين. عرض کردم خدمتتون که من روایت هارون خوندم و مثل روایت هارون بعدها میاد. بله بله، حالا این حالا میخونیم، من اونو خوندم چون نسخه من خدمت آقای مداحی بود و نسخه پیش من نبود. عرض کردم ان ابا ظبیان حدثنی انه را علیان علیه السلام عراق الماء ثم مسح على الخفین. فقال کذب ابو ظبیان، اما بلغت قول علی فیکم سبق الکتاب و الخفین. کتاب فاعله، خفین مفعوله. سبق الکتاب علی الخفین یعنی چه؟ گویا یه زمانی پیغمبر، یه زمانی به نقل اهل سنت بر چورابش مسح کشیده بود. بعد آیه مائده آمد. آیه مائده در سال دهم نازل شده. قهرن نباید ما بر منسوخ عمل کنیم، باید بر ناسخ عمل کنیم. فقال عرض کنم خدمتون که اما بلغت قول علی فیکم سبق الکتاب و الخفین. شاهد. فقلت هل فیهما رخصه؟ حالا اگر ما بر خفین مس کنیم رخصتی هست؟ فقال لا، شاهد، الا من عدو کتقیه او سلج کخاف علا رجلیک. روایت البته عرض کنم حسن است، در وسط ابی الورد است بین تمامه، این ممدوح توثیق نشده، اما بقیه همشان ثقه هستند و لذا روایت می شود حسنه. حسنه این است که در میان سند امامی ممدوح باشه. فمعنا قوله رخصه ای رخصت تکلیفا و وضعا، نه تنها تکلیفا که گناه نباشد، نه عملتم درسته. و شاهد علیه انه عطف قوله على رجلیه من السرج على الاتقاء من العدو. اگر کسی در برف ناچار بشود که بر خفینش مس کند، همه میگن عبادت او درسته، اینه به او عفو کرده است. معلوم میشود هر دو حکمشون یکی است. این یکی. دو، عرض کردیم روایات خاصه تا روایات عامه را برسیم. موثقت و سماعه چون واقفیه. قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال ان كان اماما عدلا فليصلي ركعه اخرى وينصرف كمستحب يكون ويجعلهما تتبعا. ان فخرج الامام باید بگه فدخل الامام. چرا میگه فخرجه؟ چون مقصوره درست میکردن برای این امام ها، در باز میشد وارد عرض کنن. خرجه معنای این خرجه من قرفتهی من مقصورتهی. از زمان معاویه وقتی که مولد سوء قصد قرار گرفت مقصوره درست کردن و لذا محفوظ بود. فخرجه همینه. حضرت بفرماید که شما که یه رکعت خوندی، یک مرتبه دیدید نماز جماعت منعقده، یه رکعت دیگر بخوان، اینو بکن نافله، بقیه نماز با اون. میفرماید فلیصلی رکعتا اخرى و ینصرف و یجعلهما تتبعا ولیدخل مع الامام فی صلاته کما هو. این عد. و این لم یکن امام عدلین فلیس علا صلاتهی کما هو و یسلی رکعتا اخرى و یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم لیتم صلاته معه علا ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. آقایان امشب مطالعه کنید، این حدیث را برای ما معنا کنید. فرق امام عادل و غیر عادل چیه؟ با امام عادل گفت این چنین رفتار کن، با امام غیر عادل این چنین رفتار کنه، ولی هر دو مجزی. چرا فرق گذاشت بین امام عادل و غیر امام عادل؟ با غیر امام عادل چه رقم رفتار کند که هم نماز خونده و هم به او اقتدا کرده؟ و شاهد ولیتم صلاته معه على ما استطاع دلیل واضح علی اجزاء العمل المعتد به علی وجه التقیه حیث ان الرجل صلى مع امام غیر عادل صلاه جماعت ولولا الاجزاء لامره بالاعاده او القضاء و هذه الروایه اوضح الروایات فی هذا القسم. اما شکل عمل با امام عادل فرق داره. با امام عادل میگد یه رکعت بخواند رها کند اقتدا کند، ولی با امام غیر عادل شکلش فرق میکند. چون وقت تمامه، خود شما روی روایت مطالعه کنید تا بقیه روایات انشاءالله.